أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خلاصة إجمالية: إن للماهيات الإمكانية والأعيان المتغررة حالات عقلية واعتبارات سابقة على وجودها في الواقع مستندة في لحاظ العقل بعضها إلى بعض من غير أن يكون في الخارج بإضاءها شيء. خب، همونطور که مستحضرید، بحث در خواص ممکنه به ذات بود و اینکه ممکنه به ذات آیا در مرتبه ذات برای اینکه به سمت وجود یا عدم حرکت بکند نیازمند به علت هست یا نه. به هر حال وضعیت ممکنه به ذات مشخص است که نسبت به وجود و عدم علی سواست، ضرورت وجود و ضرورت عدم از او سلب شده است. آیا چه این موجودی، چه این حقیقتی به نام ماهیت که نسبت به وجود و عدم علی سواست، برای اینکه از حالت استوا خارج بشود نیاز به علت دارد یا نه؟ خب، همونطوری که جناب صدام تعالی فرمودن، این امر به بداهت عقل روشن است، مفتور فی اذهان سبیان است و حتی در طبایع حیوانات هم این امر هست. میگن اگر مثلا یه علفی رو برای یک حماری بگذارن، حمار برای اینکه اون علف رو پی بکنه، برای اینکه به اون برسه، لازم نیست این دو ضلع مثلث رو ببینه، همون یک ضلع رو میگیره. و یعنی اینکه به هر حال این دو حالت برایش یکسان نیست، یک ضلع از دو ضلع بیشتر، دو ضلع از یک ضلع بیشتر است. و این اصطلاح هم در اشکال هندسی میگن شکل حماری. این مسئله که ممکن در حد استوا هست و برای خروج از حد استوا نیازمند به مرجح و منفصل است، این امری است که بداهت عقل بر آن حکم میکند. اما عده‌ای باز نسبت به این امر تردید کردند و عقودی رو و گره‌هایی رو در فضای معرفت به این امر ایجاد کردند. جناب صدام تعالی دارن این عقود رو ذکر میکنن و انحلالات و حل این عقود رو هم بیان میکنن. تا کنون سه عقد و سه گره در فصل 13 و این فصل مطرح شده است که این فصل 14 هست، تحت عنوان فی کیفیت احتیاج عدم الممکنه الى سبب. بحث امروز ما که تحت عنوان خلاصتون اجمالیه هست، اونطور که حضرت استاد دامظله زیلن یه تعلیقی دارن: هازا هو الدلیل الرابع الذی تمسک بهی القائلون بالاتفاق مع جوابه. این دلیل چهارمی است که البته در این کتاب‌ها مخصوصا جناب فخر رازی این رو داشته است. فخر رازی به رغم اینکه خب فیلسوف به معنای یک حکیم فلسفی واقعا نبود، اما تفکر عقلی فراوانی رو به مجموعه حکمت ما افزود و اون نوع نگرش کلامی و عقلی او خیلی بسیار کمک کرد، ضمن اینکه به لحاظ بیانی و قلمی و تقریبی خب به حدی بود که جناب صدام تعالی در بسیاری از این موارد به قلم ایشون اکتفا کرد و به مسیر و تبویبی که حتی ایشون داشتن بسنده کرده است. در اون کتاب این چهار گره آمده و الان هم این بیانی که از استاد دارن در حقیقت اون گره چهارم است. گره چهارم در حقیقت خلط مقام ثبوت با مقام اثبات است. ما یه مقام اثبات داریم، یه مقام ثبوت، و تردیدی نیست که مقام ثبوت مقدم بر مقام اثبات است خارجن و ثبوتن. اما به لحاظ عقلی مقام ثبوت، مقام اثبات داره نمای بهتری رو ارائه میده و مقدم داره نشون میده. ما مثلا برای اینکه همین امکان رو به لحاظ اینکه چگونه به وجود میرسه و از حالت استواء خارج میشه، میایم میگیم که ماهیت به اصطلاح اول حیثیت امکانی براش هست، یعنی نسبت به وجود و عدم علی السواست، الماهیت و امکنت، این مطلب اول. فحتاجت، خب وقتی ممکن شد نسبت به وجود و عدم چی میشه؟ علی السواست. وقتی علی السوا شد و احتیاج داره که از حالت استوا خارج بشه، پس الماهیت و اولا امکنت، ممکن است، فحتاجت، احتیاج پیدا میکنه. خب بعد از اینکه احتیاج پیدا کرد، از ناحیه علت وجوب باید اول بیاد، فاوجبت. این ماهیت بعد از اینکه حیثیت امکانش در ذهن و عقل شناخته شد و بعد در ذهن و عقل احتیاجش به مرجح و منفصل روشن شد، این احتیاج در حقیقت به عنوان وصف دیگری از ماهیت در ذهن ظهور میکند، فاحتاج، فاوجبت. خب وقتی احتیاج ظاهر شد، مرحله بعدی ایجابی است که از ناحیه علت می آید، فاوجبت، واجب می شود. وقتی از ناحیه علت اون ایجاب آمد، فوجبت، این ماهیت واجب می شود. وقتی واجب شد، الان وقت حضورشه، فاوجدت، ماهیت ایجاد می شود، فوجدت. این پنج مرحله است. پس الماهیتو امکنت، فاحتاجت، فاوجبت، فوجبت، فاوجدت، فوجدت. این مراحل هستش. خب همه این مراحل در چیه؟ در عقل هست. آخرین مرحلهش چیه؟ وجود دیگه. وجود آخرین مرحله شد دیگه. الماهیتو امکنت، فاحتاجت، فاوجبت، فوجبت، فاوجدت و وجدت. درسته؟ خیلی خوب. پس آخرین مرحله که مرحله ششم هست، وجود اوست. اما اینا همش تو ذهن ماست، تحلیل ذهنی ما از یه واقعیتی است به نام ماهیت. اما بر اساس اونچه که در حکمت متعالیه دیده شد که اصالت با وجود است، در مقام ثبوت اول وجود می آید، بعد از وجود ما ماهیت رو انتزاع می کنیم و بعد از اینکه این ماهیت رو انتزاع کردیم، در وعاء ذهن این تحلیل ها رو داریم، شش مرحله یا پنج مرحله براش ایجاد می کنیم در ذهن، مرحله آخر میشه مرحله وجود. پس ما یه وجود به لحاظ مقام اثبات داریم، یه وجود به لحاظ مقام ثبوت داریم. درست؟ عده از این آیونی که به اصطلاح نافیه این مسئله هستن، نافی این هستن که ماهیت در مقام عرض کنم که ذات خودش محتاج هست و باید از ناحیه بیرون و مرجح و منفصل از حالت استوا خارج بشه، این تحلیل رو ارائه میکنن، این تحلیل شیش ضلعی رو ارائه میکنن. بعد میگن که شما نگاه کنید این وجود کجا شکل گرفته، این وجود آخر شده، الماهیت و امکنت، فاحتاجت، فاوجبت، و وجبت، و اوجدت، و وجدت. پس این وجود ماهیت اینجاست. شما چطور میخواد بگید که اونجا وجود ماهیت در مقدم هست و علت احتیاج داره؟ اینجا جوابی که بهشون میدن، میفرمان که شما خلط کردید بین مقام ثبوت با مقام اثبات. در مقام اثبات که مقام ذهنه، مقام تحلیل ذهنی هست، این فرایند کاملا درسته، ما هم اینجوری در مقام ذهن تحلیل میکنیم. ولی مگر نه آن است که این ماهیتی که شما میگید الماهیت و امکنت، خود این ماهیت از وجود داره انتزاع میشه؟ یک امر طبعی یا عرضی هستش، پس قبلش باید وجود باشد. پس به لحاظ مقام ثبوت وجود مقدم است، گرچه به لحاظ مقام اثبات وجود مؤخر است. این بزرگواران چون فرق بین مقام و ثبوت و اثبات رو نتونستن ایجاد بکنن، آمدن و گفتن که شما نگاه کنید وجود ماهیت داره بعدن شکل میگیره، چون الماهیت و امکنت، فاحتاجت، و اوجبت، و وجبت، و اوجدت، و وجدت، پس مرحله ششم با وجود او هستش. این به اصطلاح نقد یا عقده و یا گره چهارم و جوابی که برای این مطلب فرمودن. دو تا مثال و نمونه هم، یکی از به اصطلاح بحث حالا مثال حرکت و محرک دارم مثال میزنم، یکی هم از آتش و اون شعله ای که هست، حالا اونو در مقام مثال میخونیم انشاءالله. خلاصتون اجمالیه، ان للماهیات الامکانیه، این در حقیقت داره در همون قالب عقده مطرح میشه به عنوان گره همون هستش. ان للماهیات الامکانیه والاعیان المتقرره حالات عقلیتن، خب، و اعتبارات سابقتن علا وجودها فی الواقع، همین اعتبارات شیشگانه که الان ما خوندیم اینا سابقن بر وجودش، الماهیت و امکنت فحتاجت و اوجبت و وجبت و اوجدت و وجدت، این مرحله اخیر هستش. پس وجود میگن که مسبوق است به این اعتبارات و این لوا این امور متقرره. ان للماهیات الامکانیه و للاعیان المتقرره حالات عقلیتن و اعتبارات سابقتن علا وجود این ماهیات فی الواقع، که مستندتن فی لحاظ العقل بعض این اعتبارات الى بعض، همین دیگر در عقل ما مستند است دیگه، ما میگیم که مثلا احتیاج را وصل به به ماهیت میکنیم، مثلا ایجاب را وصل به احتیاج میکنیم، ایجاد را وصل به ایجاب میکنیم، یکی پس از دیگری اینها را مستند میکنیم. مستندتن فی لحاظ العقل بعض این اعتبارات را الى بعض، من غیر ان یکون فی الخارجه به ازائها شیئون. از این پنج شش تا موردی که شما گفتید کدومش تو خارجه؟ هیچ کدومش در خارج نیست که. الماهیت و امکنت فحتاجت فاوجبت، همه اینا توی ذهن هستش. و لیس فی الخارجه اندنا، این اندنا رو داشته باشید تو پرانتز، که از نظر حکمت متعالیه، از نظر حکمت متعالیه لیس فی الخارجه اندنا امرون سوال وجود، ما در خارج فقط یه حقیقت داریم به نام وجود. شما اومدید پنج تا در ذهن درست کردید، ما نفی نمی کنیم، اینا اعتبارات عقلیه ذهنیه است که عقل نسبت به یک وجود داره تحلیل وجود شناسی می کنه. و لیس فی الخارجه اندنا، این چون غیر از در نزد حکمت متعالیه اینه دیگه، اما در غیر حکمت متعالیه مثلا ماهیت اصیله یا سیرورت اصیله. ثم العقل یتصور الماهیت، حالا بعد از اینکه این وجود در مقام ثبوت تحقق پیدا کرد، عقل میاد از این وجود ماهیت انتظار میکنه، ماهیت رو تحلیل میکنه، امکان ازش میگیره، امکان رو به احتیاج میرسونه، احتیاج را به ایجاب میرسونه، ایجاب را به وجوب میرسونه، وجوب رو به ایجاد میرسونه، ایجاد را به وجود میرسونه، همه اینا در عقل شکل میگیره، که اینا رو اصطلاحا میگن مقام اثبات و نه مقام ثبوت. ثم العقل یتصور الماهیت متحدتا بالوجود و یجد الماهیت به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود. خب میابد که ما یه مفهوم وجود داریم، یه مفهوم ماهیت داریم و ماهیت را از وجود جدا میکنیم، دو تا مفهوم الان داریم. خیلی خوب، این مفهوم دومی که الان به نام مفهوم ماهیت تو ذهن آمد، این چیه؟ میگیم این نسبت به وجود عدم علی‌السواست، پس امکان دارد. خب آیا موجود ممکن میتونه خودش به خودش بیاد؟ میگم نه، پس احتیاج دارد. خب اگه احتیاج داشته باشد از ناحیه علتش تا به وجوب نرسد یافت میشه؟ نه، فاوجبت. خب بعد از اینکه ایجاب شد چی؟ و وجبت، وجوب پیدا میکنه. از شی ما لم یتشخص لم یوجد. خب وقتی وجود وجوب پیدا کرد چی؟ ایجاد میاد. وقتی ایجاد آمد وجود میاد. همه اینها تحلیلاتی است که ما بعد از مقام ثبوت وجود در خارج در ذهنمون اینا یکی پس از دیگری داریم مرور میکنیم. ثم العقل یتصور الماهیت، که این ماهیت بر اساس اندیشه حکمت صدرایی متحدتون بالوجود و یجد الماهیت، یعنی عقل مییابد ماهیت را به حسب مفهوم غیر مفهوم الوجود، و باز یجدها مییابد این عقل ماهیت را به حسب نفسها معراتن عن الوجود و العدم. میبینه که ماهیت من حیثهیه لا موجوده ولا معدومه، آریه از وجود و عدم هستش، خالیتن عن ضرورته هما، خالیست از ضرورت وجود و لا ضرورت وجود، ضرورت عدم و لا ضرورت عدم، بالمعنى العدولی ایزن، یعنی خالیتن عن ضرورته هما ولا ضرورته هما بالمعنى العدولی ایزن، یعنی در حقیقت میگه که یک نوع سلب تحصیلی با او همراه هستش، خالی است از ضرورتش و لا ضرورتش بالمعنى العدولی، بلکه به معنای سلبیه این بالمعنى العدولی به اون خالی تعلق داره تا متعلق است به اون، خالی است بالمعنى العدولی، یعنی در حقیقت ضرورت وجود و ضرورت عدم از او سلب می شود، نه اینکه شما ضرورت را یا ضرورت را به عنوان ایجاب عدولی برش بخوای حمل بکنی، سلب ضرورت وجود، سلب ضرورت عدم. خب وقتی اینجوری دید، امکان رو دید، فیحکمو به حاجت این ماهیت فی شیء من الامرین الى مرجحین، حکم میکند به حاجت این ماهیت در یکی از این دو امر وجود و عدم به مرجح غیر ذاتها، این ذات نمیتواند او رو به سمت وجود و یا عدم بیاورد. چرا؟ چون دلیلش با خودشه، برای اینکه نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم، غیر بلا مرجحن که موجبن لها، که این مرجح چیکار بکنه؟ او رو از حد استواء خارج کنه و براش وجوب برای ماهیت داره. خب حالا اینجا داره اون شش مرحله رو میگن. فعلم من ذالکه ان الشیعه ای الماهیه امکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت. این شش مرحله در حقیقت اینجاست. خب اینو عقل داره تصور میکنه، اینو همش به لحاظ مقام اثباته. مقام ثبوت رو اول بیان فرمودن، ما فقط در نزد ما که حکمت متعالی هستیم ما ببینیم فقط یه حقیقت تحقق پیدا کرده و اون وجود شجره. ما با تحقق وجود شجر ماهیت شجر رو تو ذهن انتظام میکنیم، میاریم تو ذهن تصور میکنیم، تصور العقل، بعد تحلیل میکنیم، میگیم این ماهیت که غیر از ماهی مفهوم وجود هست آیا به لحاظ وجود شناسی چی توشه؟ وجود توش هست؟ عدم توش هست؟ یا فقط غیر از ذاتیات چیز دیگه ای نیست؟ وقتی وجود و عدم نبود میبینیم که این برای اینکه موجود بشه یا معدوم بشه مرجح میخواد. پس اول از ناحیه ذات این تحلیل میاد که مرجح میخواد، بعد مرجح هم برای اینکه او رو به عالم وجود یا عدم برسونه ایجاب میخواد، بعد ایجاد میخواد، اون وقت وجود پیدا میکنه. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، بالاتر میریم که ثم العقل یتصور الماهیت متحدتا بالوجود و یجد العقل الماهیت به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود. خیلی خوب، بس ما یه مفهوم ماهیت داریم به مفهوم وجود، مفهوم ماهیت رو که تحلیل میکنیم و یجد العقل و ماهیت را به حسب نفسها معراتن عن الوجود و العدم، آری از وجود و عدم هستش، خالیتن عن ضرورتیهما و لا ضرورتیهما بالمعنى العدولی، از ضرورت و لا ضرورت بالمعنى العدولی خالی است. یعنی چی؟ یعنی دارای سلب تحصیلی است، وجود و عدم از او سلب میشود. اینجا عقل فیحکم العقل به حاجت الممکنه فی شیء من الامرین، یعنی وجود و عدم، الى مرجحن. خب این مرجح چه کار میکنه؟ موجبن لها، این غیر ذاتها داره اون بحثای اولویت و امثال ذلک، اولویت ذاتی و کافی و غیر کافی داره رد میکنه ها، غیر ذاتا، یعنی ذات این ماهیت منشأ این وجوب و وجود نخواهد بود، غیر ذاتها موجب لها الا مرجهن، که این مرجه موجب است برای اون ماهیت. خب از اینجا چی نتیجه میگیریم؟ فعلم من ذلک که ان الشیء ای الماهیت امکنت، یک، فاحتاجت، دو، فاوجبت، سه، فوجبت، چهار، فاوجدت، پنج، فوجدت، این ماهیت شیش. خیلی خوب، این موارد ملاحظه فرمودید، اینا همش در مقام عقل به شکل میگیره، در مقام اثبات هستش. در مقام ثبوت چیه؟ ما یه چیز بیشتر نداریم و اون وجود شجر هست، تموم شد رفت. خیلی خوب، و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سوادر و اصلها. این در حقیقت جواب میشه ها، این آقایون الان بر اساس این تحلیل میخوام بگن چی؟ میخوام بگن که پس وجود بعد از امکان میاد، در حالی که شما میخواد بگید علت احتیاج ممکن چیه. الان ما با تحلیلی که ارائه کردیم وجود را بعد از امکان و احتیاج و اینا دونستیم دیگه. خب شما چطور پس بهت میگید که امکان علت احتیاجه؟ امکان باید باشه، احتیاج باید باشه، ایجاب باید باشه، وجوب باید باشه، ایجاد باید باشه، بعد وجود پیدا بکنه. این تا الان اینجا این اشکال یا عقده مطرح است. اما اینجا این حالا چون حاج آقا این رو به عنوان اشکال چهارم دارن مطرح میکنن، ما با تو اون قالب طراحی بکنیم و بیان بکنیم. جوابش چیه؟ جوابش این است که آقا این هیچ منافاتی با اینکه اولین صادر وجود باشه نداره. یعنی چی؟ یعنی ما مقام اثبات نباید با مقام ثبوت خلط کنیم. اونچه که شما میفرمایید لازمه ناظر به مقام اثبات ماست، ولی به لحاظ مقام ثبوت این حرفا نداریم. و هازا لا ینافی، این مطلبی که ما گفتیم که وجود بعدن شکل پیدا میکند، لا ینافی که کون الوجود اول از سوادر و اصل از سوادر. چرا؟ لأن الموضوع في هذا الحكم الوجود، موضوع در این حکم که میگیم که در حقیقت مثلا وجود شجر، وجود حجر، خود وجود هستش. لأن الموضوع في هذا الحكم الوجود و في ما ذكر المنظور إليه حال الماهيه و في ما ذكر، و اونچه که این آقایون ذکر کردن، المنظور الیه حال الماهیه به قیاسها الى وجودها و الى جائل وجودها. شما وقتی ماهیت را نسبت به وجودش و به جائل وجودش میسنجید، این مراحل پنج شش گانه رو ایجاد میکنید. ولی ما که ماهیت رو نگاه نمیکنیم، ما ماهیت رو یک امر عرضی و امر تبعی میدانیم و اصل و اولین صادر رو وجود میشناسیم. و فی ما ذکر، در اونچه که ذکر شده است، المنظور الیه حال الماهیت به قیاس ماهیت الى وجود ماهیت یک، و به قیاس ماهیت الى جائل وجود ماهیت دو. خیلی خوب، حالا دو تا مثال و نمونه میخوان ذکر بکنن که این دو تا نمونه برای ما یه شاهدی است برای این مسئله. بله. بله.
دو ماهیت در تحلیل عقلی به مراحل ششگانه تحلیل میشود. اول ماهیت رو متعرض از خود وجود منتظر چطور منشأ نیازمندی معلوم به دست میشود. دو به آی ذهنی چطور منشأ نیازمندی معلوم که در دعای این هست میشود.
و همین
اشکالاتی که برای حدوث میدهدن و برای امکان ماهی این همین اشکالات را با یک کمی بیشتر به این معنا که عبر ذهنی چطور میتونه منشأ نیازمندی عبر واقعی بیرونی باشه.
بله. بله، جواب شما دادم. یک کلمه خود این در عنوان مطلب ولی قصور فی الوجودات، اون امکان دیگه امکان ماهوی نیست. بله، در اصل خود خاطر شریفتون باشه در عنوان فصل 13 اینو ما داشتیم دیگه. بله، اگه خاطرشون باشه ما خواستیم اونو برگردونیم.
فصل 13
فصل 13 هم بود، بله، بل قصور و فی الوجودات. دیگه این امکان، امکان فقری هست نه امکان ماهوی، درسته؟ بله. صفحه 13 بیشتر بوده، بله، صفحه 131، بله. فی ان علت الحاجت الالله هی الامکان فی الماهیات والقصور فی الوجودات. اگر شما ماهیات رو ملاک قرار بدی، ماهیات رو ملاک قرار بدی، عبارت هست از امکان. اما اگر وجود رو بر اساس همین تحلیلی که اشاره فرمودید بخواد باشه، ولی قصور فی الوجودات میشه امکان فقری. خب حالا ایشون به این منظور، برای روشن شدن این مسئله، دو تا نمونه رو ذکر میکنن. یک نمونه این است که ما یه وجود فی نفسه داریم، یه وجود رابطی. خب همواره وجود رابطی متأخر از وجود فی نفسه است، اما در مقام اثبات ما میبینیم که وجود رابطی. مثلا میگن که یک پارچه هست، حالا مثالی که کتاب زده، یا پنبهی وجود داره. خب برای اینکه این پنبه آتش بگیره، این زبانه آتش و این شعله آتش باعث میشه که به این پنبه بخوره و این پنبه آتش بگیره. خب این زبانه مقدم است در اصل، یا اون اصل آتشی که این زبانه رو داره؟ ما که اینجا میبینیم میگیم این زبانه آتش این پنبه رو سوزونده، در حالی که اونی که اصل هست وجود فی نفسه نار است که اون مقدم هست. پس در مقام این از باب تشبیه معقول به محسوسه، از به اصطلاح در مقام ظاهر، مقام اثبات، این زبانه آتش و شعله آتش چیکار کرده؟ این پنبه رو سوزونده. اما در واقع اون چیزی که باعث شده است اصل این زبان شکل بگیرد، اون وجود فی نفسه نار است. پس این وجود رابطی نار مؤخر است حقیقتاً از وجود فی نفسه نار، ولیکن در مقام اثبات این مقدم است، وجود فی نفسه نار مؤخر هستش. هازا، پس این مطلب روشن شد. و هازا کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. کثیرا ما یتأخر، زیاد است که، الی مثالی که از استاد تو کتاب زدن، انشاءالله مطالعه و ملاحظه میفرمایید، عبارت است از همین مثال آتش و شعله و زبانه ای که این آتش میکشه میگیره برای اینکه برای سوزوندن اون پنبه یا اون پارچه. برای اینکه اون پارچه بسوزه چه عاملی باعث است؟ این زبانه آتش. خب پس زبانه آتش در مقام اثبات برای ما این جلوتره، درست؟ ولی وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که اصل نار وجود فی نفسه نار، نه وجود رابطی نار، اون اصل مقدم هستش. کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. بسیار هست موارد مثل اینجا که وجود رابطیش متأخر است از وجود فی نفسهش، ولیکن در مقام اثبات ما اینجوری میبینیم کثیرا ما یتأخر این وجود به حسب وجود رابطیش عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه کما و کما. این در ارتباط با یه مثال تشبیه معقول به محسوس، اما این مثال مهمه. یه مثال، یه مثال دیگر. و کما یثبتو فی العلم طبیعی، یثبتو که چی؟ که وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه و وجود المحرک غیر المتحرک لا متناهی القوه و القدره بعد اثبات الحرکت دوریه و ذالکه. ببینید بفرمایند که ما یه سلسله حرکاتی داریم که این حرکات دوری هن. حرکات افلاک رو بر اساس طبیعیات گذشته یا حتی همین کواکب رو اینا میگن چی؟ میگن حرکت‌های دوری دارن. حرکت دوری برای ما اثبات میکنه چی رو؟ که مبدأ حرکتش باید بی نهایت قوت و قدرت داشته باشه. چرا؟ چون اگر اینها حرکت‌های به اصطلاح مقطعی داشتن، اون محرک بی نهایت از حرکت، بی نهایت در قوت و قدرت در حرکت را ما نمیتونستیم اثبات بکنیم. چی را الان از چه راهی میخواییم اثبات بکنیم که مبدأ حرکت باید نامتناهی باشه از نظر قوت و قدرت؟ چرا؟ ما از کجا میخواییم اثبات بکنیم؟ میگن یه چیزی در ذهن ما مقدم است، در حالی که این تقدیم، تقدیم ذهنی و مقام اثبات است و نه تقدیم ثبوتی و در مقام ثبوت. یعنی چی؟ شما الان برای اینکه اثبات بکنی که یک حرکت نامتناهی داری و اون مبدأ حرکتت از نظر قوت و قدرت نامتناهی دارای قوت و قدرت است، از چه راهی اثبات میکنی؟ از این حرکت‌های دورانی. این حرکت دورانی، این حرکت مستقیم، حرکت مستقیم وامیسته مقطع جای دیگه هی توقف داره اینها، اما حرکت دورانی است که لحظه آرام نمیشینه. خب ما برای اثبات یک محرکی که به لحاظ قوت و قدرت نامتناهی است به چی باید توجه کنیم؟ به این حرکت های دورانی. پس این حرکت های دورانی برای ما به لحاظ مقام اثبات مقدمند، گرچه به لحاظ مقام ثبوت مؤخرن. در مقابل این حرکت هایی که به لحاظ مقام اثبات مقدمن، نشان میدن که در مقام ثبوت مبدأ این حرکتی که لا متناهی از قوتن و قدرتن قبلا باید باشه. ملاحظه فرمایید؟ پس ببینید ما دو جور حرکت الان داریم میبینیم، یک حرکت شاهد است، یک حرکت مشهود است. حرکت شاهد چیه؟ حرکت دورانی که در ارتباط با این افلاک و کرات میبینیم ما. این حرکت های افلاکی و کروی که مدام هستند و دورانی هستند و لحظه توقف ندارن، چی به ما نشون میده؟ نشون میده که مبدأ حرکت ما یک مبدأی است که به لحاظ قوت و قدرت نامتناهیه. خب پس این مبدأ حرکت باید قبلن باشه تا این حرکت دورانی برای این کرات باشه دیگه. ولی در مقام ظاهر ما این حرکت‌های دورانی کرات را مقدم می‌داریم و اون حرکت را مؤخر. و کبا یثبت فی العلم الطبیعی. یثبت که چی؟ وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه. بعد از این که ما حرکت رو در مقام اثبات دیدیم که یک حرکت دورانی هست، وجود مبدأ حرکت را اثبات میکنیم. کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه. و وجود المحرک غیر المتحرک لا متناهی القوه و القدره بعد اثبات الحرکت دوریه. ما اول حرکت دوریه افلاک و کرات رو اثبات میکنیم، بعد از اثبات حرکت دورانی کرات اثبات میکنیم یک مبدأ حرکتی که اون مبدأ حرکت غیر متحرک است اولا و لا متناهی ثانیا قوتا و قدرتا حرکت رو ادامه میدهد. پس ما اول در مقام ثبوت این حرکت دورانی رو میبینیم، بعد اون رو اثبات میکنیم. اینا به لحاظ مقام اثباته، و الا اگر اون مبدأ حرکتی که قوت نامتناهی دارد نباشد، این حرکت‌های دورانی افلاک و کرات رو ما نخواهیم داشت دیگه. و کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه. و وجود المحرک غیر المتحرک لا متناهی القوت و القدره بعد اثبات الحرکت دوریه. و ذالک لان حال الجسم فی نفس ماهیت الجسم المتغیرته این متقدمتون على حال کونه ذا مبدا محرک غیر متناهی القوه واجب بالذات. خب حال جسم در نفس خودش که یک ماهیت متغیره است، این متقدم است. آقا این جسم کره رو میبینیم، این فلک رو میبینیم، این متغیر است. ما اینو اول میبینیم دیگه. و ذالکه لأن حال الجسم، مثل این کره، مثل این کرات، مثل کواکب که مثلا حرکت دورانی نامتناهی دارن، لأن حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره، این حال جسم چیه؟ در نفس ماهیت المتغیره متقدمتون علا حال کونهی، که این جسم زا مبدأ محرکن غیر متناهی القوه واجبون به ذات. درسته؟ مش اول این حال جسم این ماهیت متغیره رو میبینیم. ماهیت متغیره فلک مثلا قمر، فلک شمس، فلک عطارد، فلک زحل، ها اینا افلاکن، دورانیان، حرکت دارن، ماهیتشون متغیر است، همش به جای خود درسته. ولی اینها بدون محرک مگه حرکت میکنن؟ ما پس این حرکت رو اول میبینیم در حالی که مبدا حرکتشون قبل بوده. و ذالکه لأن حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره متقدمتن علا حال کون این جسم زا مبدأ محرکن غیر متناهی القوه واجبون به ذات. مع کون الواجب به ذات به حسب ذاته تعالی متقدمن علا جمیع الاشیا. ببینید اول شما حال جسم رو میبینید که این متقدم است بر چی؟ بر زا مبدأ خودش، مبدأ خودش. درسته؟ در حالی که اینجا بله ما کونه، در حالی که ما کون الواجب به ذات به حسب ذاته تعالی متقدمن علا جمیع الاشیاء و این اجسامی که دارای ماهیت متغیره هستند. بنابراین فلا تناقض ایزن، اینجا دیگه منافاتی وجود ندارد. به لحاظ مقام ثبوت وجود مقدم است، به لحاظ مقام اثبات ماهیت و شؤون ماهیت مقدم هستند. فلا تناقض ایزن بین کون الوجود متقدمن فی نفسی علی الماهیه و حالات ماهیه و متأخرن، همین وجود متأخرن عن الماهیه و عن مراتب هست سابقه، این 5-6 مرتبه که از بردیم به حسب تعلقها، تعلق این مراتب و ارتباط این مراتب به وجود. خب پس بنابراین فرق بین مقام ثبوت و اثبات این شد. آقایانی که نافی امکان نسبت به اینکه علت احتیاج ماهیت باشه، مقام اثبات را با مقام ثبوت خلط کردن. خب فرمایشی که الان جوای صحرایی داشتن و اینکه مسئله در حقیقت ما با چجوری حل بکنیم آخرین مطلبی است وقتم گذاشته، و اونی هستش که بالاخره تا قبل از جناب صدر متعلهین خیلی تحول عظیم است انصافا. حالا باید انشاءالله توی فرصت این مجال داشته باشیم اینا رو بگیم که مرحوم صدر چه کار کرده انصافا. خب همواره حکما و متکلمین در ارتباط این که علت احتیاج ممکن به واجب چیه، آیون حکما متکلمین رو محکوم میکردن به این که شما میگید حدوث علت احتیاج است، در حالی که حدوث بعد از وجود تحقق پیدا میکند. حدوث یعنی وجود بعد العدم. الان با تقریری که بیانی که شد این استش که ماهیت هست، امکنت فحتاجت و اوجبت و وجبت و اوجدت. پس بنابراین اینجا ما ماهیت هم همینطور داریم. اتفاقا الان جناب صدر متعلهین فرمان سخن همینه، همون اشکالی که ما حکما بر متکلمین داشتن در ارتباط به خودشون هم همینطوره. و تنها جواب این است که امکان فقریست و قصور فی الوجودات جواب مسئله هستش. الحمدلله رب العالمین.